بلوغ جسمی داریم که ممکنه برای مثلا دختر خانم زود اتفاق بیفته. اونی که ولی لجبازی که تا حالا جا داره، لجبازی تا 12-13، یعنی لجبازی یه صفتی نیستش که انتظار داشته باشیم این زودی حل بشه.
آخه
عقلش میاد، عقل با بلوغ 2-3 سال بعد از بلوغ حاکمیت کامل پیدا میکنه. این زوده براش 7 سالگی، بگید لجباز نباش، 7 سالگی برای لجباز نبودن خیلی زود. این حالا تا این دختر اگر باشه تا 9-10 سالگی هم جا داره، حتی تا 11 سالگی هم جا داره لجبازه اونطوری کرده جا داره، کاملا جا داره. فقط بین چیکار باید بکنین؟ اون نکاتی که در 7 سال دوم گفته شده اجرا کنین. این شما دغدغه‌تون این باشه توجهش بدین به مثلا اعضای بدن خودش، به خلقتش. شما اون نکات 7 سال دومی که گفته شده اونا رو باید مراقبت کنید، توجه بدید به بدن خودش، به نعمت‌های اعضای بدنش، به موضوع سلامتی، به موضوع وقت. شما به اینا توجه بدین، اونا کاری هن که عقل رو حاکم میکنن. عقل که حاکم بشه لجبازی رو کنترل میکنه، نمیخواد لجبازی رو مستقیم بشکنیدش. آخه پدر و مادرها مستقیم با لجبازی شاخ به شاخ میشن، میگن بالاخره یا من شکسته میشم یا اون، بعد نوعاً هم پدر و مادر شکسته میشن، اون که شکسته نمیشه که. شما به جای اینکه بریم با لجبازی در بیفتیم، برید اون حاکمیت عقل رو فعال کنیم. آروم باید نباید بهش یاد بدی، حکمت بهش یاد بدین، همون چیزی که در کتاب 7 سال دوم اومده.
این بعدن که
پدر و مادر رو بعضی موارد میگن مثلا باید قاطع باش، بعضی موارد اشکال در چند بار عرض کردم کودک باید بدونه یه جاهایی خط قرمز وجود داره، حتی در سنین پایین، یعنی حتی در 3-4 سالگی هم باید بعضی موضوعات کاملا محدود باشه که اونجا نمیتونه از حدود رد شه. این موضوعات باید ناظر به مسائلی باشه که با سلامتیش در خطره و یه موضوع استثنایی اذن گرفتن برای ورود به حریم شخصی پدر و مادر. یعنی این دوتا رو تحکم هیچ اشکالی نداره، ولی میزان این موضوع در زندگی خیلی میزانش باید پایین باشه. ولی ما نمیگیم هیچ تحکمی هم وجود نداشته باشه، نه. خواب با پدر مادر هم همینطوریه. کلن تا اون موقعی که بچه به طور مستمر شیر میخوره، یعنی شیر خوردنه یک ساعت و نیم دو ساعت داره، توصیه میشه، خیلی توصیه دارن کنار پدر مادر، کنار مادر بخوابه. یعنی نیازی نیست بسترش جدا بشه، چون بعضی ها میگن نه حتما بسترش رو جدا کنید. اون جدا شدن بستر، برای مثلا از 2 سالگی به بعد اشکال نداره کنار پدر مادر بخوابه، ولی بعد که خوابید به جاش منتقل بشه. یعنی اونم نه اینکه بگی برو تو جات بخواب.
تا چه سنی اشکال
نداره؟ پیش پدر مادر تو 2 سال، میگم تا مثلا تا 2 سالگی خب اشکال نداره این شکلی باشه. از 2 سالگی به بعد بهتره که بچه بره سر جاش، پدر یا مادر بره پیشش بخوابه. یعنی از 2 سالگی به بعد، حالا 2 سالگی 3 سالگی ببین، اینا بعد با بچه طبیعی بره بالا، اینا زورکی نیست. اون دیگه جا داره، یعنی اون خیلی مسئله نداره. اون حتی تا مدرسه رفتنش هم اشکال نداره.
خیلی گرهش دارم شما مادرشون بخوابن چیکار بکنم، مثلا بزرگترم شدم.
اشکال نداره مادرشون بره پیششون، میت برن تو جاشون، مادرشون بره پیششون. بعد کم کم چجوری باشه؟ حالا هم که میره پیششون، مثلا بچه رو تخت میخواد، مامان پایین تختش میخواد.
همون دیگه قبلی
خب میگم آروم. ببین بچه رو باید با یه رنج طبیعی فاصله شو ایجاد کرد. از یه روز قانون بذارید از امروز دیگه کنارت نمیخوابم، از امروز دیگه تو اتاقت نمیام نداره. ببین دقیقاً بچه رو توی این موضوع مثل از پوشک گرفتنه، بعد آروم آروم اتفاق بیفته به طور طبیعی. از امروز دیگه پوشک پات نمیکنم نیست. اگه آروم اتفاق بیفته با یه منفی مثبت بین بچه‌ها که متفاوته، اتفاق به طور طبیعی میفته، آسیبی هم به بچه نمیزنه. پس تا مثلا 6 ماهگی 7-8 ماهگی که مکرر شیر خوردن بچه داره، یعنی خواب طولانی در شب نداره، خیلی هی دائم بیدار میشه و شیر میخوره، اشکال نداره اصلا پیش مادر بخوابه. از 6 ماهگی تا 2 سالگی خوبه که در واقع کنار پدر مادر، کنار مادر خوابش ببره، ولی ببرن بزننش تو جاش. یعنی از بستر پدر مادر خواب طولانی مدتش جدا بشه. از 2 سالگی 3 سالگی تو این رنج به بعد میتونه بره توی جای خودش بخوابه، ولی پدر مادر برن کنارش، کم کم کنار بودن کم 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 میشه، یعنی کم کم فاصله اتفاق میفته. بعضی شبام نمیتونم برم، مثلا امشب من کار دارم تو بخواب، یعنی بعد آروم آروم اتفاق میفته. این تا دبستانم این ماجرا ادامه داشته باشه اشکال نداره. بچه‌ها تو این زمینه متفاوتن، بعضی بچه‌ها مستقلن، از همون 3-4 سالگی بدون پدر مادر راحت میخوابه. بعضی بچه‌ها هم نه، یه وابستگی دارن، تو 8-9 سالگی هم این ادامه پیدا میکنه، اشکال نداره. بذارید تو سیستم طبیعیش اتفاق بیفته، شخصیتاشون متفاوته. زور بیجا نکنید، ولی آروم آروم این فاصله اتفاق میفته. دارم گفتم دیگه، گفتم به شیر خوردن بستگی داره. از اونجایی که خواب بلند شب پیدا میکنه، اونجا دیگه میتونه بسترش رو جدا کنه. مبناش کنه. یعنی اونجایی که مثلا خواب شبانه مثلا فرض 6 ساعته پیدا میکنه، یعنی دیگه 6 ساعت میخوابه، شیر دیگه در این مدت نمیخوره، از اونجا جدا کردنش اشکالی نداره. خوبم هست، خوبه که از اونجا جدا بشه.
چون یه برنامه چند وقت پیش یه آقایی صحبت
میکردن،
روایت
هم کنن،
گفتن بهترین سن برای جدا کردن بچه 1 سال 8 ماهگی، گفتن قبل از اون اصلا
منظورشون از جدا کردن اینه که بچه کنار مادر بخوابه.
همون دیگه.
خب دیگه ما که همینو گفتیم، گفتیم بچه کنار مادر تا 2 سالگی بخوابه، ولی بعد که خوابش برد دارن تو جاش بذارن، بگنن کنار مادر بخوابه، جدا نخوابونش. بله، یعنی موقع خوابیدن کاملا در آغوش مادر بخواب. اینو تا 2 سالگی توصیه میشه، حتما همینجا اتفاق میفته، ولی بعد که خوابش برد اشکال نداره جاش جدا بشه، اون مشکلی نداره. لحظه خوابیدنش مهمه که اونجا جدا نباشه، اذیت نشه، چون نوعاً هم موقع خوابیدن شیر میخورن بچه ها تا خود 2 سالگیشن، بهتره که تا 2 سالگی کنار مادر بخواب، ولی بعد جاش جدا کنن بعد که خوابش برد. خوب جدا باشه طبیعتاً بهتر. علتش اینه که میزان استقلال و عمل کرده بچه و اون مسائلی که حالا بعداً میگیم کنار هم نباشن، کنار هم نخوابن، به وجود نمیاد. اگر بشه جدا باشه چه بهتر.
8 اتاق.
از اونجایی که اعتقاد داریم خدا اگر بچه رو بده رزق بچه اصلا به شما نیست، باهاش میده، نحنو نرزقو کن و ایگا کن. نه، منظورشون 7 تا بچه بود، منظورشون 7 تا بچه بود، چیز نداره. آره دیگه، هیچ چیزی نداره، یعنی نگران اونش نگران نباشی، خیالتون راحت باشه. کسی اگر به سمت 7 تا بچه رفت، آه تازه کسی یه خانم، یه مادر بزرگواری رو که اختلاف بود چند تا بچه دارن با خانم طولیتی، فهمیدم چند تا بچه دارن، 20 تا بچه به سند کاملا موثق، مادر بزرگوار 20 تا بچه دارن، همه بچه هاشون ماشالله الان کوچکترینشون همسن منه تقریبا، یعنی از من یکم کوچکتره، یعنی ماشالله ما مادرشون هم زنده نه هم دوید. حالا دیگه 20 تا بچه ماشالله، مثل چی؟ گفتم که بدونید عدد خیلی بالاتره، این 7 میگیم خیلی گردنتون اینجوری نکنید. حالا دیگه اینا شد اینجا خودشون بریم بپرسیم بعدا اگه خواستیم، اگه کسی افقشون عددهای بالا بود میتونه ازشون به عنوان مشاور استفاده کنه، اما عددهای پایین رو مشاوره نمیده چون لیولشون نیست.
بچه‌ها
اگه دختر و پسر باشن، خب مثلا اتاق خواب می‌خوایم براشون بذاریم، مثلا از چه سنی بهتره که مثلا اتاق دختر و پسر از هم جدا باشه؟ اگر اتاق خواب داشته باشن بهتر از اولش جدا باشه، اگر اتاق خواب باشه بهتر از اول جدا باشه. حالا دیگه اگر نبود، بعد به تاکتیکای اگه نبود مشترک بودنش اشکال نداره، ولی بهتره دیگه مثلا از 5 سالگی 6 سالگی بچه کوچیک دیگه مثلا فضای خواب آدم جدا کنه به این شکل. حالا به جای دیگه ای تختی میذاره، جایی که حالا دیگه مثلا محل خواب مهمه دیگه، حالا ممکن مثلا پسر به پرتش کنی تو حال مثلا، بالاخره دیگه حالا تاکتیکای مختلفی داره، بعد به تاکتیکاش به ایده هاش فکر. اگر اتاق باشه بهتر از اول جدا بشه. حالا دیگه نمونه‌هایش هم داریم که بچه‌ها تو اتاق میخوان پدر مادر بنده خدا تو حال، حالا دیگه اونم هست. از اینجور موارد هم داریم. یه بحثی هم یکی از بزرگواران سوال پرسیده بودن، حسب همین که موضوع اذن گرفتن رو گفتیم، این که اگر به بچه حالی کنیم که مثلا یه وقته خاصی میخوای وارد اتاق پدر مادر بشی اجازه بگیر، انتظار داره که خود تو هم تو اتاقش میری اجازه بگیری؟
طبیعته؟
طبیعیه، خب معلومه که باید بگن. بعد پرسیده بودن که اون وقت با این ماجرا نظارت کردن بهش که مثلا آدم میخواد نظارت کنه ممکنه مشکل بشه، جوابش اینه که اولا اگه بچه هم چه حرفی زد خب درست داره میگه، یعنی اشاره به قانون درستی میکنه، شما بعدش بگین بله عزیزم درسته ما وارد بشیم اجازه میگیریم. ولی بچه ها تریپشو میان، اینقدر هم در همه موارد حافظه ندارن که برای موضوع مراقبت کنن، یعنی بعدن اینقدر فضاشون فضای بازی و شلوغ پلوغ و اینجور چیزا هست و بعد دروا میکنی بعد مثلا میخندی بعد فلان میشه، حالیشون نمیشه که این اتفاقی که گفته بودن داره میفته. لذا به بچه آدم میگه بله، بعدا اگر لازم شد چیزی هم انجام بده پیچوندنش هم استفاده میکنه. یه شما باید یه جوری این کار کنین که اون نفهمه که شما این کار میکنین، اگر انقدر انجامش بی هنر باشه که اون بفهمه خب معلومه که اون هم این کار میکنه، ولی برای اینکه یه کاری کنید که اون اتفاق بیفته و اونم نفهمه که این اتفاق میفته خیلی راه‌های مختلفی وجود داره میفته اونم. ولی میخوام بگم نباید این ماجرا مانع این بشه که اون قانون رو بذارید، قانون اذن ورود به اتاق یا حریم خصوصی پدر مادر از نکات بسیار مهم زندگی خانوادگیه، یعنی به خاطر این اونو نباید یه وقت تحت شعار بدیم. بحث سوره
نور
حالا دیگه باید تکنیک پیدا کنیم که اونو یه فکری واسش بکنیم. بعد دوباره حالا دیگه ببینید یکی از سوالات دیگه این که بچه‌ای که انقدر بازیگوشه که تمرکز نمی‌کنه برای آموزش چه باید کرد؟ هیچ، بذار زندگیش بکنه بچه، چیکارش داریم بچه رو؟ بازیگوشه دیگه، اصلا کی گفت آدم با بشینه درس بخونه؟ حالا نباید ضبط هم میشه دیگه، حالا ولی چی بگه آدم؟ نمیشه درجش بخون، من نمیدم شما مگه چه انتظاری از بچه داری؟
فکری مثلا فرش خیلی نمیشه، مثلا نگران از اینکه دوره مدرسه
با این باز دور هم حرفا شد، باز دور عین اون جملات، یا میگیم طبیعی نیست یا میگیم نگران میشیم بزرگ میشه مثلا بچه کودن شه، بابا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ، بچه ها داره شخصیت های متفاوتن، بازی گوشی که خیلی چیز خوبه برای بچه، بچه فقط باید آتیش بسوزونه بعد مثلا حرفم گوشتنه بعدم بدو بعد مثلا پای کار نشینه که خدا رو شکر این بچه سالمه الحمدلله. این مانع اینم نیستش که آدم یه فضاهایی رو ایجاد میتونه ممکنه بکنه که مثلا مثل همین چیزایی که میگم نمیدونم کودک نابغه میکنن چه میدونم ذهن ریاضی، این نمیخوام بگم، ولی اینا نباید مانع جلوگیری از بازیگوشی بچه بشه. بگی بشین دیگه یه دقیقه سر این یه کاری حالا بدادیم برای آیندهت خوبه، بعد این بیچاره هم مثلا اینجوری نگاه میکنه بعد میشینه بعد فکر میکنه بعد تو فکرش داره فکر میکنه که چه اینجوریه، نمیفهم من چه کار مهم میدارم.
بیا بازی
یه دیگه، لذا پدر مادر بعد لوپشون از بچه 10 ثانیه جلوتر بیفته، یعنی اگه میبینی یه بچه هر 5 دقیقه یه بار بازی رو عوض میکنه شما باید هر 4 دقیقه و 30 ثانیه خودتون بازی رو عوض کنید. نه جدی دارم میگم، علتش اینه وقتی پدر و مادر این کارو بکنن بچه خسته میشه، اما اگر بچه این کارو بکنه پدر و مادر خسته میشن، هر کی مدیریت تغییر بیفته دستش اون یکی رو خسته میکنه.
شما بچه
رو این کارو میکردین؟ من که جز علما نیستم الحمدلله که کودکی این چیزی داشته باشه که
مثلا عاقبت خوشی رو داریم. من همینم بچه بودیم
عاقبت خوش که معلوم نیست که عاقبت خوش بعدا معلوم میشه. الانمون خوشه، پس تو اوج بمیرم حالا که الان خوشه. میگن تو اوج خدافظی، من تو اوج بمیرم الان اوضاع خوبه.
من خودش بچه بودی خرابکاری
میکنم والا. من بچه این نه بعد دادم آخه نه آره به این ایشونو ببین بهتر من خودم نگم. من بچه بودیم انقدر که مام هم کتک میخوردیم که میگی نه کتک میخوره بعدم بزرگ میشه کتک خور میشه، همین که بعدا از اون گیرای میدادیم که یه لیوان آب برامون معروف، من همیشه تو خانواده میگم زبطم میشه اشکال نداره، همیشه تو خانواده میگن که این هانی بچه که بود میخواستی براش آب ببری میگفت پر. بعد بنده خدا طرف میرفت اینو میابود اینقدر سرش خالی بود، من میگفتم من اینو نمیخورم، این بعد پر باشه. یه هرکی دنده لجبازیش یه جایی گیر میکنه دیگه، یه چیکار میخوای بکنی؟ میخوام بگم اینا خیلی طبیعیه، این طبیعیه که طرف این کارو میکنه. خب این بدن عاقل میشه، اینو کنترل میکنه. حالا هر کسی سوزنش یه جا گیر میکنه، یکی تو این گیر میکنه، یکی تو اون گیر میکنه، یکی لجبازی داره اتفاقا، یکی نمیدونم مثلا یکی از چیزا بچهایی که مثلا میگم شخصیت ها متفاوته، مثلا بعضی از بچه‌ها فداکاری های پدر مادر خیلی خوب درک میکنن، بعضی اینطوری نیستن، بعد بعضی ها به درد همونایی که اینو درک میکنن بزرگ که میشن عقل حاکم میشه، به شدت به درد مدیریت دغدغه میخورن، اونا به درد مدیریت جنگ میخورن، یعنی میتونه مبارز بشه، شخصیتاشون متفاوته، یکی علامه طباطبایی میشه، یکی حضرت امام میشه، متفاوته، شخصیت متفاوته، کارکرد متفاوت داره، مثل اینکه یکی بانو امین میشه، یکی شهید همت میشه، متفاوته دیگه، معلومه کودکی اینا با هم دیگه متفاوته. حالا به قول شما اینقدر من از این آدمای این به قول شما الانشون خوبه سراغ دارم، تو بچگیشون یه فجایع بلاهایی سر خواهر برادرش میوردن که اصلا باورتون نمیشه، بگم این آدم که خیلی هاشم بگم شما میشناسین این بچه بوده نمیدونین پدر خواهر برادرش در آورده بوده چه بلاهایی چه خونایی که راه انداخته، بعد الان اصلا نگاه میکنیم میگیم وای عجب چیزی، خون را مینداخته بچه که بوده، بعدم هم گفت نمیفهمید کار نمیکنم که خب مثلا طبیعی دیم اینجوری میزنی مثلا اینو پرت میکنی، جالبه دیگه میزنی مثلا اینجوری میشه
داغش
میزنی
خوبه دیگه،
اصلا این کارهای بچه های آدم ها تو کوچیکی کردن، بعد الان هم که بزرگ میشن بندگان خدا میگن من فقط از خواهرم یا از برادرم حلالیت طلب به خاطر اون کاری که کردن، حالا این داغو میگه یه نمونه داغو دارم که مثلا داغ گذاشته رو خواهرش اینجوری یه نمونه دارم، یه نمونه هستش الان بزرگ شده واقعا یه آدم عجیب غریبیه، بچه که بوده اینجوری با چیز با کفگیر عمود بر سر برادرش گفته شه و فرق شکافه یک چیزایی هم شما هم میگم دیگه یه چیزای عجیب جالبی
خدا
این چیزایی که بچه ها تعریف میکنم دارم چند تا مثال میزنم حداقل ببینین چه بچه های هستن بفهمین که اصلا غیر طبیعی نیست، این شما بچه یه جوری هول میده میگید ای وای بچه هم دسته بزن پیدا کرد بالا میشه بعد نمیدونم بابا او
بعد یکی از مشکلات اینه که پدر مادر خیلی مقایسه میکنن بچه
ها رو، حالا دیگه
این خیلی بده،
من یک بار عرض کردم باور کن حکومت اسلامی نجار میخواد، مهندس میخواد، نمیدونم رفتگر میخواد، بعدم تو حکومت اسلامی همه اینا ملکوتی هن و کارکردشون هم یه اندازه است، آقا پدر مادر نمیتونن دیگه، این نمیزنه یه چیزی هست اینجا نمیزنه بفهم.
من دختر 4 ساله دارم، خب ما که همیشه فرصت نمی‌کنیم باهاش بازی کنیم، تا من باهاش بازی نکنم یا پدرش باهاش بازی نکنه خودش نمیره سراغ بازی، یا دراز میکشه قل میخوره اصلا بازی نمیکنه، من یه مقدار نگران میشم،
خیلی کار خوبی میکنه، خیلی کار خوب میکنه، شما یاد بگیرید، شما یاد بگیرید هم باش بازی کنید هم کاراتونو بکنید، این دیگه ضعف شماست که بلد نیستیم دو تا کارو همزمان انجام بدید،
برید یاد بگیرید، خودش بازی
نمیکنه خودش مشکل نه هیچ مشکلی نمیشه، من یه سری بچه‌ها هستن که از صبح تا شب میگن شما میگید من اینقدر از این چیزا خاطره دارم و اینقدر برای من میگن، این از صبح تا شب فقط تو خونه راه میره بچه همینطوری وقتی کار میکنش نشه میشه بعد دراز میکشه بعد راه میره بعد دراز میکشه، من خب مادرش هم طبیعیه دیگه چی کار کنه، خب میخواه عمرش به بتالت میکنه میگم بابا این بچه هست بزر زندگیشو عجب گیری کردیم، اگه گذاشتن این بچه ها زندگیش رو بکنم به خدا یکی من پدر مادرها رو بگیره نمیذارم بچه زندگیش رو بکنه، بفرمید
فرداش کنم که از خود رو اون تحصیل کنی شاید جا افتادنش برای هم خوب باشه که یه سری خصوصیات و صفاتی داره تو بچه تو این سن شکل میگیری که در آینده به دردش مثلا غضب به درد میخوره، چون بعدن که حالا شاکل شما عقل بیادوش بالاخره در مقابل دشمن باید آدم بتونه اینو ارائه بده، غضب بوده یا عطوفت در مقابل یکی دیگه یا همین زدنها که باید مثلا این توانایی در بچه هر صفتی تو این سن داره جایگزین میشه و این که ما اینو برای بعدن حالا حالت منفی شده در نظر بگیریم این اشکال داره.
حالا یکی از این مواردی که ما مشاوره مراجعه کردن، دختر خانمشون به شدت لجبازه. این لجبازی هایی که توی برابه ها نوشتین همه شوخیه، مثلا نوشتن که یک ساعت و نیم مثلا گریه میکنه، بعد یه چیزی رو میخواد، بعد نمیدونم اصلا از پدرش و من حساب نمیبره. یه دختر خانمی مشاوره داشت، یعنی مشاوره که نداشتیم بنده خدا، مدام میگفتن که دخترشون به شدت لجباز، در این حد لجباز که فقط کافی بود بفهمه پدر و مادرش یه چیزی رو، فقط حدس بزنه یه چیزی رو میخوان، قطعا برعکسش عمل میکرد. یه بار مادر این بنده خدا بهش برگشته بود گفته بود که مثلا میخوای بری دستشویی، مثلا شلوارتو تو دستشویی در بیار. حالا مثلا بچه پس این 3 ساله، از اون روز شلوارشو در میاره به همه میگه نگاه کنین نگاه کنین، و اینکه مامان من معلوم از این ماجرا جزش در میاره. بعد لجباز در حد فوق خفنا، یعنی میگم اینا اصلا هیچ چی نیست خدا وکیلی بشه. بعد اینا نگران شده بودن، بله بودن میشه دکتر روانشناس. بعد اینا چیکار کرده بودن؟ یه دونه کلینیک تربیت کودک که بی تربیت میکنه کودکو برده بودن اونجا که بچه رو با تربیتش بکنه. بعد بچه رو اینجوری با تربیت میکردن که اینو اینجوری بچه دوش بازی میکرد، یه کاری رو بهش میگفتن فقط ساعت 8 صبح بعد اینو مثلا بعد اینو ورداری، انقدر این بعد اینو ورداری رو سر این بچه تکرار میکردن و گیر میدادن تا بالاخره بعد 3-4 ساعت مجبورش کردن که این کارو بکنه. میگفتن باید مقاومت این بچه شکسته شود، این کارو رسما میکنن. بعد این بندگان خدا حسب این که حالا توی این کلاس نرشنده بودن، رفته بودن به اینا گفته بودن که فکر نمی کنین این کار برای بچه خوب نیست. طرف هم برگشون گفته بود شما عوامید، من 20 سال تجربه دارم، این اگه امروز شکسته نشه مقاومتش معلومه بزرش فرمان پذیر نمیشه. بعد اومدن پیش ما گفتن این اینجوری شده، راستشو بخوایم ما نمیدونیم این بچه رو اینجا ببریم یا نبریم. جوابش اینه، همین رو گفتم که من حرف شما گفتم که البته ایشون درست میگه، چون در دنیای غرب بچه رو اینجوری تربیت میکنن فرمان پذیر بشه که بعدن که بزرگ شد هر غلطی هم خواستی سرش در بیاری و اون هیچ وقت در خودش قدرت مقابلم نبینه. من همچین بچه‌ای به دردم نمیخواد، به درد من که هیچی، به درد تشیع همچین بچه‌ای نمیخواد. تشیع بچه‌ای میخواد که فردا اگر دید بهش زور میگن چنان پای زور وایسه که قدرت سیلی دادن تو گوش طرف مقابل داشته باشه. من بچه‌ای نمیخوام که همچین ارزشو خراب کرده باشه اصلا. برو من این همچین بچه‌ای که تربیت میشه مفت چنگ همین دنیای غرب که بعداً ملتش هر غلطی دلت خواست باش بکنی و اون اصلا بگه که مگه میشه به خلاف قوانینی که گفتن عمل کرد، بعداً هر کاری دلت خواست باش بکنی. خب ما هیچ وقت تشیع همچین بچه‌ای نخواستیم. این کاری که دارن میکنن روحیه جهاد بچه رو دارن میشکنن. بعداً میگم بله فرمان پذیر میشه، راست میگه، بعداً بزرگم که میشه هیچ وقت به همچین به خودش جرأت رشادت مبارزه نمیده. معلومه ما همچی بچه‌ای نمیخوام. خب این امروز با لجبازی کردنش داره یاد میگیره جنگیدن و مبارزه کردن و با همین گیر دادنش داره اینو یاد میگیره. یعنی اگه قرار بود اینو خراب بکنی خب بله دیگه این روحیه رو پیدا نمیکرد. مگه شیعه آدمی میخواد که ظلم پذیر باشه؟ این جور کارا، این دیگه اینقدر غلطش فاحشه که شما متوجه میشین. ولی میخوام بگم این فکرم وجود داره، براش کلینیک هم دارم، آموزش هم میدن و یه ده بچه های مظلوم رو دارن اونجا خیلی سرشون مثلا فرمان پذیر میکنن. با این جور فرمان پذیر کردن به درد خودشون میخوره، فرمان پذیر به درد کی میخوره؟ بله فقط به درد این میخوره بعدن غربی هر کاری داشتون خواست تو عالم بکنن، هیچ کس هم هیچ حرف برشون نزن. چرا روحیش هم به این بره؟ این بچه که اونجا رفته؟ لجبازه؟ خب دیگه لجبازه دیگه. من میگم خب دیگه من که از اول جلسه همین هی تکرار میکنم، من این همین جملاتو بهشون گفتم لجبازیه، چون دخترشون هم یه اونجا جلسه ای بود یه یک ساعتی ما با این دختر خانومشون همونطور که داشتیم حرف می‌زدیم یه فایلمون هم داشت با این دختر خانومه هی چیز می‌کرد یه چیزی می‌دید چیزی می‌گرفتیم بابا این بچه همش همه چیز طبیعیه بنده خدا نه مشکلی داره نه چیزی داره بعدم تمام تست پزشکی اینم گرفته بودن نه همه چیز سالم آه لجبازی یه بچه شما امر کاملا طبیعیه این بچه شما بعدن که بزرگ بشه عمرن زیر بار حرف زور نمیره
خب یعنی بهش بدیم اون چیزی که میخواد سریع
نه حالا اینو میگم حالا اینو میگم اصلش قبول بکنید این مشکل نداره حالا سوال میشه آقا در مواردی که بچه افتاد رو این دنده چه باید کرد جواب یک اولا فکر نکنید بچه تون مریضه دو قصد نکنید بچه تون رو بشکنید یا تحقیرش کنید سه اتیکت به بچه نزنید که تو اینطوری هستی این سه تا بسیار مهمه یعنی به هیچ وجه این سه تا نباید دچار خدشه بشه
من خودم گفتم آخر میذارمش تا ساکت بشه
آره تو اینجا هم هست میگه که بچه اینقدر این کارو میکنه تا آخر داد بزنی بعد که داد بزنی میگه که مامان ببخشید این تا اون داد منتظر داد زدن
هست دقیقا میگه تا نزنه ساکت نمیشه
خب نشون میده که اون گرای مامانشو به دست آورده این فهمیده مامانش رو چجوری باید کنترل کنه خوبم داره کنترل میکنه
خب یعنی
چی یعنی بذار یعنی مادری میباید خلاقیت میداشت حالا چیکار بکنه حالا چیکار بکنه
من
سه مورد اینه که یک فکر نکنید مریضه دو قصد نکنید بشکنیدش با تأخیر کردن سه اتیکت هم بهش نزنید اینا تحت هر شرایطی این سه تا قانون صادقن و سلام حالا اگه بچه افتاد رو دنده لجبازی و افتاد روی همچین کاری اولا در اکثر موارد با بچه همراهی کنیم سن بچه خصوصا در 2، 3، 4، و 5 سالگی سن سیادته این باید با بچه همراهی کرد میمونه مواردی که نمیشه خواسته بچه رو برآورده کرد یا اصلا مواردی که به صلاح هم نیست ما نمیگیم در همه موارد بچه رو پوشش بدیم به هیچ وجه اصلا دارم میگم حتی اگرم میشه شما نباید این کارو بکنید ما نمیگیم تمام نیازهای بچه رو پوشش بدیم ولی میگیم حد اکثرش رو پوشش بدیم بذاریم بچه بدونه که در اکثر نیازهایی که درخواست میکنه پدر مادر به او پاسخ بود ولی یه جاهایی هست که نمیشه برآورده کرد یا اصلا نه آقا جان یه مدت ما خریدیم مثلا چند بار اسباب بازی خریدیم این بار میخواد الان دیگه وقتش نیست براش خریده بشه شما صلاح میدونین نکنین تحت هیچ شرایطی کوتاه نیاین به هیچ وجه یه کاری که اشتباهی که پدر مادر رو میکنن اینه کوتاه نمیان این که میفته رو اون دنده آخرش کوتاه میان خب این بعدا فرمول پدر مادر دستش میان دیگه اون دیگه بچه فرمولش دستشون میاد میفهمه ببین قدرت پدر مادرم تا یک ساعته من بیشتر از یک ساعت فشار بیارم میشکنه من دارم این دوتا نسخه رو میگم اولا میزان نگفتنتون رو به شدت بیارین پایین که اون جایی که نمیگید معقول باشه تو سیستم بچه مثلا این اتفاق گیر دادنه مثلا بعد به ندرت بعد با توجه به خواستهای بچه است بعد عددش وقتی بهتون میگن جوابش واژش به ندرت باشه ولی اون به ندرته کوتاه اومدن نداره حالا میخواد این بچه زار بزنه بعد صورتش قرمز شه بعد دیگه من هم همه اینا که شما میگید دو بنده تجربه دارم و تجربه دارم مراجعه میکنن و میگن آقا یعنی یک کار عجیب و غریب
یک هفته خبر به سر من روزی 2 ساعت گریه میکرد سر اینکه از این
موتور سه چرخ
هیچ اشکال نداشت ما فقط کاری که میکردیم میگفتیم ان الله هم اصابه
جلو اون که نمیگفت
نه باشه
خود بله این الله من صاحبینه
فرابی جا کنی
اشکال نداره همونجا وایسین تا من میشینه دیگه بعد چند قدم بریم جلو بعد نشسته شما وایسین بگیم من دارم میرم بعد یه قدم بریم بعد بالاخره اون بلند میشه بالاخره بعد گیر کردن ببین تو خیابون تهش اینه که یه آدم مثلا بقیه میشه میگم واو بچه ای شما خیلی جدی نگیریم
مثلا به زور نگیریم
حالا اگر دیگه اونجا بود با بچه بیایم بیرون از اونجا این دیگه اولا این موارد نندازیم روی اونجا اما اگر شد آقا بعد پیشم میاد دیگه رفتی مثلا مجلس عزاداری بعد عد داره به یه چیزی اونجا گیر میده که نمیشن برآورده کرد دیگه تشت آدم از مجلس میاد بیرون دیگه
حالا یه مسیر رو داریم با ماشین میریم یه پیاده
شدیم آقا اشکال نداره ببینید چون داره مساوی اذیت بقیه میشه نه بقیه رو اذیت کنید نه بذارید این ماجرا شکسته بشه اشکال آره یه زحمت داره برای شما بعد پیاده شین دوباره سوار بشین اشکال نداره پیاده شین دوباره سوار بشین
به شدت آخه در این موارد مورد شماتت پدر مادرها مخصوصا قرار میگیریم بزرگترامون، فکر کنم خیلی به حوزه و میگنم
عملا اشکال نه، اصلا جدی نگیر حرف دیگران رو، به هیچ وجه جدی نگیر. دیگه
عقل نمی‌کنه،
یعنی یه سری می‌خوام
هی دیگران.
حالا نکته اینه که همه مواردی که جلو بقیه هم نیستش که، ولی دیگران همیشه همینطوریه. حرف مردم حرف مردمه، همیشه به یاد داشته باشید که در دروازه و حرف مردم، و به این که شما هر کاری بکنید آخرش مردم بزرگوار یه چیز دارن برای گفتن. البته ما برای حرفای مردم احترام قائلیم ما، و اگر یه چیزی گفتن روش فکر می‌کنیم ما، شاید در نکته درستی میگه، ولی بعد که دیدم حرف درستی میگه، آدم که نباید بذاره شماتت دیگران عزمشو بشکنه، کار خودتون رو بکنید. این بعدم خدا یه نعمتی داده به انسان، اینکه این گوشا به هم وصلن که اینو میتونید وا کنین، یکم وا کنین، بعد از این بعد میدونم میره بیرون، نذارید تو خودتون بمونه این در و دروازه. بعد بقیه بعد یه مدت میگن که تو مثل که هرچی ما میگیم مثل که چیز نمیشی ها، بعد میگه ای وا چه جالب، بعد همین حرفم رد میکنی. یه ذره آدم باید یاد بگیره یه چیزی دیگه، آدم که نه هی حرفای بقیه که نه من چیز کنی چون از اصلا تصور کنید یه موسیقی دلخراش یه نفر چیز پایی دسته داره میزنه، بعد موسیقی رو میزنه، اصلا عصبانی شدن نداره به هیچ وجه، کاملا با آرامش، حتی اون عصبانی میشه که شما اینقدر آرومید و اون داره خودشو میکشه. چقدر تو اصلا بعد که اینجوری میشه جملات اینجوری میگه، تو اصلا منو دوست نداری، شما هیچ وقت باشه خیلی راحت اینجوری با شما کاراتونو بکنی، اصلا وقت خوبیه دیگه کار بکنی، نه شما کاراتونو بکنی. حالا تو قبل از این گیر داشتین باش بازی کنید، قبل این گفتید ببین قرض دادم شما مشغول کار، یه فرصتی خدا بهتون داده نه کارای یدیتونو بکنین، راحت جمع جوراتونو بکنین، یک دیگه فکر کنین همسایه بغلیتون یه تمرین موسیقی گوش خلاص داره انجام بده، دیگه کاش بگی میشه که
مثلا تو خیلی نمیشه کاری کرد، مثلا بچه با نمیاد، یا مثلا میگی
مثلا کلا آره این طبیعیه، لازم چیکار کنین اینجور موارد، سعی کنین مداخله کنین با آرامش تمام، از مدیریت فضا استفاده کنین که نتونه خرابکاری کنه، وگرنه باش کوتاه بیای یا بخوای مثلا چیز کنی یا باش تحکم کنی، چون این کار لازم نیست بکنی، دین داره خرابکاری میکنه، موقعیت چه دستش خراب میدی، تشنه که اسباب بازی خودش هم دست یه ذره خراب میکنه، اشکال نداره خراب میکنه، بعدا عواقب کارش هم تجربه میکنه سر اسباب بازی خودش.
چه بگم عواقب کاری که
میکنن رو یه جا گفتید که بعد که میتونه ببینه ببینه،
اینو در مورد هر چیزی اگه بهش بگیم اشکال نداره، فهمی اصلا
روش خراب کردن
ببین
یا ولی به خاطر شماتت نباشه دیگه، با لحن چیز خب این شکستی شما لازم نیست بگیم ببین چیکار کردی مثلا دیدی
اصلا شکست
یه شکسته نمیتونه، اون خودش میفهمه خودم شکستم، شما لازم نیست بگیم دیدی شکستی، خودش میفهمه
یه سری
شکسته آره شکسته دیگه کار نمیکنه دیگه، خودش میفهمه من خودم شکستم، شما لازم نیست اینو که بهش تذکر بدی، شما فقط حواس جلب به
سمت جلبه گریه‌هایی که خیلی جنونیه، ولی خب من بیشتر از سمت دخترم نمیگی بسن میگم هر کاری میخواد ولی تحمل نداره، به من میگه شربت بکنم تا بیام یه شربت درست کنیم، از اول شروع میکنیم گریه کردن چون حسلش نمی کنم، بعد اینو بدم شربت خب الان مثلا میگه سریع یه ساعت محل نداری، ولی بعد
نه
من همش در حال گریه
اونجا اگر که میتونین زود تامین کنین تامین کنین، ببین حد اکثر باید با اون همراهی
کرد، مثلا میگه اینو میخوام با من بشم برم مثلا آمادش کنم، از اول شروع کنم
اشکال نداره،
بعد اونو بدم باید بدم
خب اون تا جایی که امکان داره همراهی کنیم توی این ماجرا اشکال نداره،
حتی با گریه
آره اشکال نداره، یعنی شما کاری نداشت به این فایل صوتی بچه رو کلن خیلی روش چیز نکنی، کاری نداشت گریه بکنی میکنه بچه تا من گریه کنه براش خوبه، چون گریه میکنه تو باید مغزش میره بیرون باهوش میشه روایت
دیگه،
نه اصلا حساس نشه بزنین گریه شو بکنه، ولی چیه مشکلی که پدر مادرم از عصبانی میشن عرصه به قول این چیزا بهشون تنگی میشه، حالا راهش اینه شما تامینش کنین اون مواردی که لازمه اون کارو نکنین تحت هر شرایطی هر کاری کرد،
مثلا میگن چون سر هر گریهش این کارو انجام میدی، خب میگن خب باید این اول آب میخواد باید خب تو من برم بیارم خب گریه میکنم،
حالا شما سعی کنین تا جایی که میشه زود این کارو انجام بدین سیادتش حفظ بشه، اگر که اون رو نگه دارید اون اصرار رو برای موارد خاص، یعنی تا سیادتش هست باش همراهی کنید.
مثلا اینو بشنوید، گریه نکن تا من برم مثلا درست کنم بیارم. گریه نکن،
گفتنش اشکال نداره ولی حساسیت روش به خرج نمیدید. اون گفتنش که اشکال نداره، گفتنش اثر کرد چه بذارید یه دو سه تا دونه سوال رو تموم بکنم، ورقه ها تموم شه بعد دیگه بپرسید. لذا این سوالی هم که پرسیدن حرف گوش نمیده، سرکشی میکنه، بعد نمیدونم ما رو عمدن صدا میکنه، بعد یه کاری میکنه تا بالاخره عصبانی بشیم و دعواش کنیم، بعدم که دعواش میکنیم پشیمون میشه. ببین بچه ای اگر اینطوری شد، این لوپ شد، یعنی این کارو میکنه بعد دعوا میکنیم بعد آروم میشه، معلومه گرای پدر مادر دستش اومده. نباید بچه بتونه پدر مادر رو تخمین بزنه.
من خب سکوت کردم، گفتم نه ببین تاریکی چه جوریه. بعد یه مدت گذشت، شب کار انجام دادم، گفتم خب روشن کنم، میخوام برم انجام بدم، روشن نکردم. یه دو بار دیگه آروم گفتم روشن نکرد، بعد داد زدم سرش روشن کردم، میخوام ببخشید.
خب شما بعد اصلا مثل روشنش میکرد، چرا انقدر بهش میگی روشن کن؟
خب میخواست ببینه تاریکی چه مرده، خب باش بذار ببینه چه مرده. خب
بعدش خودتون میرفتین روشن میکردین دیگه.
برای
کاری
دیگه هم که تکرار
میکنه، برای کاری انجام میده، برای کاری اون چیزو به خرج بدین که کار ارزشش رو داشته باشه.
تو دنگر روشن خاموش بده تا بسوزه.
نه گفتم، گفتم چه طریقی اون عوضش کنی؟ موقعیتش رو تغییر بدی. ببینید تحکم رو توی این سن برای جایی نگهداری که ارزشش رو داشته باشه.
من بهش میگم بیا فلان کار انجام بده، نمیاد میشینه. سه بار آروم بهش میگم، بعد دفعه چهارم داد میزنم، میگم خب چرا تا داد نزنم این کارو نمیکنی؟ بعد میگم اون ببخش.
خب این چیز شده، این چی این چیزه، این
سه بار آروم میگم، چهار بار
این لوپش
انجام نمیده،
این لوپش سیستم لوپش فعال شده. هیچی. ببین این طبیعیه. چو
دادر
نزنیم،
انجام نمیدیم.
خب بالاخره یا یه کاریه به سلامتیش رب داره، یا اگر رب انجام نده، انجام نده چی میشه؟ مگه مثلا چه کاری؟ چرا روشن نمی کنه؟ خب نکنه. خب
بگیم روشن کنه. میگم بیا دستاتو بشورم، دستاش کثیفه، میگم بیا دستاتو بشورم، نمیاد. میگم
وای میستم
تا خودش
بشورم. خب من میریم میزنی زیر بغلتون برو میشوریم. بعد ولی چی با حالت کشتی و این اس در این سن حواسشو پرت کردنه، یعنی نه که اونم زیر بگی بگی ها ها دارم میبرم دیدی از دستم در نمیاد، آ اینجوری و فلان اینجوری کشتی، بعد همینجوری دستم شسته میشه، بعد اونم میگه دستمو شستی، میگه ای شسته شد دستت، ای بابا حالا دفعه بعد تو کثیفش کن، وقتی یه کار دیگه میکنی. این بعد بندازین روی سیستم اینجوری، یعنی نه بعد سر لج بندازینش. با مدیریت موقعیت پدر و مادر هنرشون در این دوره مدیریت موقعیت.
بچه میشینه کارشو میگه ما انجام بدیم، حتی گاهی اوقاتا نه همیشه. خب ببینم که طبیعی بعد خواهی
بهش یه بسید
نه کاری
رفت بدیم، کاری
که خودت
میتونی
انجام بده به کسی دیگه نگو،
مثلا نشسته
میگه
برو مثلا عرصتمو بیار،
ولی بهتر
بریم بیاری.
نه
نمیاد کار خودت خودت انجام بدیم، نه بریم بیاری. آخرش میخوای این بچه کار خودشو بده انجام بده یا فرهنگ کمک به دیگران یاد بگیره؟ نه بریم بیاریم. یه جایی نمیتونین بریم بیاریم، دستون من ببینید من نمیتونم برم بیارم. حالا اونجا میخواد گریه کنه، ببین من الان نمیتونم، من دستم فلانه، دستم توی وایتکس هم چیه، من 10 دقیقه دیگه میتونم برم بیارم؟ نمیتونم. ببین با طبیعیش با بچه این کارو بکنین، یعنی طبیعیش اینه که
اگه واقعا میتونین بکنین،
آره میتونین انجام بدین.
ببین
چرا؟ چون وقتی شما انجام میدی این میگه این تو ذهنش این میره که لازم نیست انقدر وجود جدا باشه، الان میتونم به همدیگه کمک کنم. اینو یاد میگیره. اون جایی مقابله کنید که طبیعتشه. آقا خب نمیشه، بعد کم کم یاد دیگه، خب یه جایی نمیشه، نمیشه دیگه، نمیتونه.
آقا شما
بذارید ببینم کدوم
که بچه‌دار
خود وقتی که دیگه حرفش بگیره. با سختی من عرض کردم، یه نکته‌ای گفتم، گفتم که بله صبر.
قدیما چجوری بود آقا؟
قدیما
شما هم که ما 4 تا بچه خوردیم، این کاری که شما می‌کنین و واسه اینا هیچ کدومش نبود. اصلا بچه‌ها توی شما ما راضیت
نمی‌کنید. حیات چرا اینا پرورده شده؟
این دو سه تا سوال رو بگم بعد این موضوع جمع‌بندی می‌کنم در مورد گذشته و آینده و تعداد بچه‌ها.
آره
نه واقعاً گفتم بشه که نه. جدی میگم، الان میگم این سوالا رو عمل جواب دادم، اینم گفتم کودک بازیگوشم که عرض کردم خدا رو شکر که بچه‌تون بازیگوشه، بعدم از دکتر وحشت داره اونقدر که گریه می‌کنه جیغ می‌زنه تا حالش بد میشه چیکار بکنید دیگه؟ وقتی بناس دکتر بره بعد دکتر بره دیگه. اگه بناس دکتر بره و بعد دکتر بره جیغ و دادن می‌کنی چه اشکالی نداره، بچه رو بغل می‌کنی می‌شینین، بعد دکتر میاد معاینه می‌کنه، هم در کل این مدت جیغ و داد داره می‌کنه. نه چرا دکتر اصلا چی چه اشکالی داره؟ واقعا هیچ کاری نمی‌کنه.
چرا بچه گوش بده انقدر
نه اینطوره نیست بابا، این دیگه از اون حرفا سا دکتر گوشش ضعیفه. آقا بابا اینو بذارید بابا، ما دکتر نوزادان اگه دکتر باشه و دچار طولت سن نشده باشه، ضعف نشده، چرا نتونه بچه اتفاقا وقتی جیغ میزنه یه لحظه اون چیزی میکنه تو حلقش، آه تای حلقش هم بزنه میکنه دهن باز، اینه چی همه چیش خوبه، نگران نباش. میخوام بگم نه چیز نیست، یعنی بچه اگر جیغ میزنه هیچ اشکالی نداره، ولی در این زمینه اگر بتونید دکترهایی برین که بالاخره میفهمن. بعضی دکترهای نوزادان میری اونا فکر میکنن بچه باید بزرگ باشه، این چیز عجیب غریبیه، یعنی ولی کلا هیچ اشکالی نداره. یعنی اگر بحث پزشکیشه والا داره جیغ و داد میکنه از اولش داد میزنه، حالا آدم میتونه یه تمهیداتی انجام بده کمتر بشه، یعنی مثلا تا وقتی وقتشون بشه اینا اون پایین باشن، از اول حالا تو مطب نچرخن، یعنی وقتی برن بالا که وقت تو رفتن پیش دکتره میشه این تمهیدات انجام داد، ولی از اینا نترسیم. تهش اینه، یعنی من چون با دکترهای نوزادان زیاد سر و کار دارم، یعنی حسب کارهایی که انجام میدیم میریم جلسه داریم گفتگو داریم، بعد یه وقتی تو مطبشون هستم، اینقدر از این موردا هست، بچه تمام مدتی که پاشو میذاره تا میره بیرون داره جیغ میزنه، باز نظر این دکترها کاملا هم طبیعیه، فقط به پدر مادر میگن بچه رو اون تو که میری بچه رو نگهدار، ما کارمون انجام میدیم، دودم انجام میدیم، تماشا درفت، یعنی اینا نگرانی نداره، هیچ اتفاقی بر بچه نمیفته. بعدن هم از یه کاری پدر مادرها میکنن، این بعده میبینن بچه دکتر میترسه، بعدن میخوان بچه رو بترسونن با دکتر میترسونن، یعنی میگه این کارو بکنیم میریم میشه آقا دکترا، آقا دیگه اینش دیگه بعده دیگه، حالا این از اون میترسه، شما که دیگه نباید چون اون میترسه از این حربه استفاده بکنی که آره از این حربه استفاده نکنی، یعنی بعدش اونجاست که پدر مادرها هم از دکتر میترسانن بچه رو، این کارو نکنین اونش هیچ، اون بچه کم کم عاقل میشه، مشکلش با اون حل میشه، بعدم بچه لجباز یک ساعت و نیم خودشو به در دیوار میذاره، اشکال نداره بزنید بزنه، البته در موارد کم دیگه.
اینا
همسایه‌ها هم کم کم بعد یاد بگیرن ما بچه دار هستیم.
من خودم صبوریم کردم قبلا، گفتم من خودم بچه دار میشم سر خونه، ما میرم خونه اونا، ولی اینکه همسایه کنار ما همیشه مشکل داره، مثلا ابراز میکنه این بچه دیگه مثلا 3 ساله شده، این
اشکال نداره بهش بگین که بچه‌ست، میخوای بدم تو نگرش داری، میخوای تو اگه بلدی نگرش داری،
تو تو حق الناس میشه
بابا، حق الناس
مسجد میبرین میگن نمیفهمه نماز چی میکنه،
این حق الناس. حالا مسجدتون عوض کنیم، ولی این که یه آدمی هر کی بچه رو از مسجد بیرون میکنه داره برکت ملکوتی اون نماز و مسجد رو کم میکنه، حالا خودش میکنه بره بکنه، بعد وقتی امام جماعت ها این کار میکنن دستشون در نکنه دیگه، کارش که نمیشه کرد.
استاد
این روایت درستی بچه رو؟ نه اینو من گفتن بعضی از این اساتید هم میفرماین، ولی چیز نداره، یعنی ما که بچه رو مسجد نبریم، ما ندیدیم اینو، یعنی خیلی به نظرم درست نبودیم اصلا، برای همین چیز نکنی، یعنی مسجد رفتن نه هیچ اشکال نداره، ببریم اگه یه ذرم اذیت کرد اشکال نداره، حواسم پرت کرد نشون میدادم خب حواسون جمع نیست دیگه، اشکال نداره میفهمم. حالا اگر بعدن سنشون پیرمردا و اینا اذیت شدن دیگه حالا شما میگی، ولی دیگه اینا حق الناس نمیشه که همسایه هم دیگه بچه‌مون داره جیغ میزنه. خب نه یه دو تا سوال میدینم جواب بدم، یکی همین که بچه چشش دنبال وسایل بقیه است، بعد میای خونه میبینی تو ساکت وسایل، یعنی هر جا میری از این موارد هم ما داریم، هر وقت میای یه چیزی از اون محل تو وسایلت هست، حالا چیزای مختلف، بچه وال داره این بچه نه دزده نه دستش کجه نه یعنی صفت بمونه در بزرگی دستش کج میشه، هیچ کدوم از اینا نیست،
ولی بچه ها نمیدونن، یعنی من
خب.
یه اتفاق
افتاد اشکال نداره،
خب اشکال نداره گفتنش،
یعنی با رعایت اون سه تا قانونی که بهش اتیکت نزنیم و تحقیرش نکنیم گفتنش که اشکال نداره،
اینکه
این
چیه میگه
این برای مدرسه قرآن بود اومده اینجا،
خب
پس بذاریم تو وسایل ببریم، آدم بعد وسایل هر جایی برای اونجا باشه، بله بعد چیزا میگه، بعد دوباره ای چی جالب، نه از خونه خاله اینا اومده، چقدر جالب، اینجوری نیست که مثل که ما میریم میچسبه کیفمون میاد، خب این بعد بره خونه اونا دیگه، بذارم اونجا که یادم باشه میریم ببریم برش کردیم،
بعد اگه مثلا میگه خب اشکال نداره که حالا اومده که ما اون چسبه اومده اصلا ما هر کی استفاده کنه، ای این اومده تو وسایل ما حالا که اومده خب بذاریم باشه
خب یه آدم میگه نه مگه اگر بقیه بیاد وصله است بازی ما به چسته بگی خوشون بره ما ناراحت نمیشیم باید برگرده شما هم دیگه چیز دیگه
یک خده خده
هر چی گفتم به نفع تو باور کن یه چند تا یه دو تا سوالم بپرسم این پرسیدن یکی این که اغلب دعاهایی که در دوره جنینی میخونن اسم فرزند درش محمده و آیا میشه اگر برای دختر شدن یا فرزند دختر دعا اسم فرزند فاطمه گذاشت این اشکالی نداره این که تو این دعا اسم یه چیز دیگه بشه حالا مگر اینکه دعا داره محمدش منظورش حضرت رسول باشه یعنی مثلا میگه به محمده مثلا نسبتش حضرت رسوله اما اگر آره ولی اگه این بحث اینجوری که اسمش اینطوری میذارین اگر پدر مادر اسمی برای بچه تعیین کرده بودن میتونن اسمی که خودشون میخوان بذارن این اشکال نداره اونجایی که سمیت و محمدن توی ادعیه هست به خاطر اینه که میگن بچه تا وقتی چون مثلا جنسیتش معلوم نیست نامش رو به نام محمد که در واقع رأس همه اسامی است میذارن تا و بعدن اون وقت میگن اسم بچه رو بعدن مثلا 7 روزگیش مثلا عوض میکنن اما اشکال نداره اسم عوض اگه پدر و مادر اسم دیگه گذاشتن اشکال نداره اون اسم صدا بزنن
میشه برای دختر شدن مثلا اول
بزنیم خاطر اشکال نداره هیچ اشکال این ناظره اگه پدر و مادر قصده اگه پدر و مادر از قبل از انعقاد نطفه نیتشون اینه که این بچه اگر دختر بود اسمش فاطمه باشه میتونن همینجوری بذارن اون نگاه پدر و مادر
مهمه احتمال دختر شدن رو بالا نمیاره
نه نه
یعنی
بخواد
دختر شه
نه میگه حالا اون دار داره میخونه ته دلش هم دختر دلش میخواد منظورشون اینه وگرنه بحث اون نیست یه سوالی هم پرسیدن که این سوال رو برای من ختام با جنبندی موضوع میگم میگن اگه آدم دوتا بچه داشت و سالهای زیادی روزه قرضی داشت الان روزه قرضیاشو بگیره مهمتره یا بره برای بچه سوم اقدام بکنه این که جوابش خیلی واضحه من جوابش یه جا دیگه میدم ببینید چقدر واضحه ماه رمضون شده آدم نمیخواد روزه بگیره میتونه بره سفر روزه نگیره آیا اشکال داره نه اصلا تازه ای بسا چقدر بهتر برو صفا بکن حالا این که روزه واجبه
آخه روزه واجب گردنت میمونه ولی بچه سوم که گردنمون نمیمونه
دارم میگم این که واجبه حالا دارم همینو میگم روزه قرضی رم که شما بچه سوم میگم کفی کفش مثل مسافرته میمونه این روزه قرضی هم شما هی بچه داشتین هی این روزه قرضی ها میمونه بلکه هم انشالله به رحمت الهی که پیوستین اون وقت این روزه قرضی ها میمونه میگن خب شما بچه دار بود دیگه اون وقت به صورت نقدی حسابش بکنن کلا اون حل میشه یعنی خیلی عالیه مثل اینکه شما کلا مسافرت میرین خیلی خوبه اصلا یعنی این که واضحه یعنی لزوم بچه رو بگید که واضحه این هم که آدم هی بچه دار بشه روز قرضی نگیره این که خیلی خوبه که من نمیدونم این واضحه که خوبه یعنی آدم جا داره فقط به خاطر روزه نگرفتن هم بره بچه دار شه یعنی حتی از این برش هم صادقه دیگه چه برسی به اون وقت این پرسیدن نداره که خب چی میشه
50 سالگیت بعد اون
نه دیگه بعد 50 سالگی نمیتونه بگیره کلا نقدی حساب میکنن مشتری میشی خیلی عالی اصلا اینقدر چه اشکال داره بعدا نمیتونه بگیری پولش بابا دین انقدر جالبه بعد تازه بچه‌ها زیاد میشن به جاتون روزه میگیرن نگران نباشید استاد
خیلی خوبه اینکه پدر مادر خلاقیتشون بیشتر بشه یعنی مثلا واقعا یه چیزی میخواد ولی نمیتونه اصلا مفهومش چیه کتابی که
راست
چیزی
هست خلاقیت بچه؟
نه در مادر با بچه ها
خود حالا اگر خواستی پدر مادر خلاق کنی این کتاب در واقع تفکر مشاهده ای این کتاب در واقع تفکر مشاهده هست داره این برای هست ولی برای خود استعداد خلاقیت دوست کتاب بناست تو مدرسه قرآن نوشته بشه انشالله اجمالا هم موضوعی که در باب قدیمی ها میگین این موضوع قدیمی ها اینه در گذشته اولا سختگیری های خانوادگی کمتر بوده یعنی ثانیا بچه ها توی این دور و زمونه به علت آموزش هایی که دیدن توانمندی های خوب خیلی بالایی دارن در هر کاری که میکنن ثالثا در گذشته محیط باز بوده بچه میفته در خودش تو باغچه میچریده برمیگشته الان همه چیزش تو خانواده است یه چیز چهارم به اینا اضافه کنید، به این که در گذشته بالاخره هر چی بوده طبق سیستم سنتی بچه تربیت شده، ما الان اگه از رشد حرف میزنیم میخوایم درصد موفقیت خانواده ها بره بالا، یعنی از هر 100 تا آدمی که بچه دار میشه هر 100 تاش عاقبت به خیر بشه، نمیخوایم میخوایم از رندوم بیاریم بیرون، یعنی 100 درصد موفقیت برسه. این چهار تا دلیل این تغییرات.
ببخشید سوال دیگه بپرسم. فرضاً هر چی سوال بود راجع به همراهی بودن جنس مخالف دختر و پسر زیر 7 سال بود. مثلا دختر 3 4 ساله، پسر 7 سال 8 ساله. این مثلا همبازی بودن خوب چطوری؟ ما باید مراعات کنیم یا نه؟ خب دختر ما کوچیکه، ولی خب پسر که داره باهاش بازی می‌کنه تو 7 سال دومه، 7 8 ساله.
حالا باز 7 8 سالگی برای پسر خیلی سن چیزی نیست. یعنی مگر اینکه پسر توی خانواده‌ای بزرگ شده باشه که چیزی دیده یا شنیده باشه که غیر درست باشه. اگر در خانواده‌ای بوده باشه که همچین چیزی نخورده به گوشش، صحنه‌ای ندیده، 7 8 سالگی برای بچه پسر سن
پسر کوچیک باشه ولی دختر بزرگ.
تو دختر میگه مثلا از 8 9 سالگی فهم این موضوعات کم کم ممکنه به وجود بیاد.
نباید بذاریمش،
باید مراقبت کرد. ولی خب دختر عوضش نسبت به پدر ذاتاً، پسر ذاتاً یه حیایی داره که یه جورایی هم نسبت به این موضوع اونقدر واکنش اجتماعی بروز نمیده. در مورد آزمون دوره، اون دوستانی که بروشور دارو تهیه بکنن آدرس ایمیل رو می‌نویسن پای تخته، لطفاً ایمیل کنن، ولی بعد که ایمیل کردن زنگ بزنن دفتر مدرسه و بگن که بروشور رو فرستادن که ما بدونیم اینا فرستادن، بعد بروشورش رو بررسی بکنیم. اون دوستانی هم که بناست به 3 نفر تبلیغ انجام بدن زنگ بزنن دفتر مدرسه بگن اون آموزش لازم رو به اون 3 نفر دادن، اسمشون رو بگن، گفتنش برای ما کفایت میکنه. میمونم دوستانی که میخواستن تدریس کار کنن، تدریس منظورون این بوده که شما بخواید خود این درس رو جای دیگه ای، دانشگاه دیگه ای یا مسجدی یا جایی تدریس بکنین، این ممکنه نیاز داشته باشه شما یه سری مطالعات بیشتری هم انجام بدین، یعنی شما علاوه بر این کتاب مثلا فرایند شناسی رشد بخونین. اون دوستانی که همچنان مصر به تدریسن، جلسه پیش عرض کردم دوستانی که تدریس میخوان کار کنن میتونن بدونن که به ما اعلام کنن همون ماجرای بروشور یا تبلیغ رو انجام بدن، تماس بگیرن بگن که آقا ما به جاش این کارو کردیم. دوستانی که مصر برای تدریس هستن لازمش اینه که یا همین الان دفتر مدرسه قسطشون رو مجددن بدن و یه شماره تلفن از خودشون بدن. اینا لازمه یه سری مطالب دیگه، کتابای دیگه رو مطالعه کنن، ما باهاشون تماس میگیریم میگیم چه کتابایی رو مطالعه کنید. دو سه تا کتاب دیگه لازمه بدونید تا بتونید سوالات این موضوع رو پاسخ بدین، چون وقت لازمه یه سری کارهای مطالعاتی دیگری بکنن. همین که وارد این چرخه میشن و یه سری مطالعات دیگه رو انجام میدن، نظر ما ورود به چرخه تدریسه. باید بگیم تکثیره. نه مفصل لازم نیست، حالا ممکنه یه خانومی در آشنایتون بارداره، برید نکات بارداری رو برش بگید، یا میخوان بچه دار بشن نکات انعقاد نطفه رو بهشون بگید، روابط پدر مادر رو بگید، یا بچهشون کوچیک باشه، نه گفتنش مهمه، پخش سی دی و اینا به حساب نمیاد. تبلیغ رو اگر امکانش هست تا هفته آینده خبرش رو بدین. با این حال ما برای حالا با این حال برای امروز چندم میشه؟ نهم. فرصت تحویل ما کلن فکر میکنم امروز که نهم باشه درست میشه 23، ما فرصت تحویل رو گذاشته بودیم تا 23 آذر ماه، یعنی میشه 2 هفته آینده. لطفاً تا 2 هفته آینده این کار انجام بدیم.
نتیجه دوره بعده
بروشون، یعنی یه ورقه ای که یه آچار پشت رو مثلا. خب قصد بروشور اینه که شما یه آدمی که فرصت خوندن نداره خیلی یه ورقه رو میتونید بهش بدید و مهمترین مطالبی رو که میشه رعایت کرد اون آدم بتونه رعایت کنه. قصد بروشور همون انتقال حد اکثر مطالب در حد اقل فضا و مکانه. نه نه، شما اسمتون و شماره تلفنتون رو بدین، بعد بهتون اعلام میکنیم مثلا کتاب فرهنگ‌شناسی روش میخواد، دو سه تا کتاب مثلا کتاب سال دوم رو حتما باید بخونید، چون بدونید دوره دوم چه مطالبیه که یه سری مطالب دوره اول رو میتونید با اون توضیح بدین. دوستان همین که دیگه وارد مطالعه این مطالب بشین، یعنی وارد این سیر مطالعاتی بشین، از نظر ما فارغ التحصیل دوره میشه.
من روشن تحقیق ولی دوست دارم مثلا کتابایی که معلومه کسی که تشخیص میکنه بدونه بخوام چی؟
اشکال نداره خودتون رو تو تدریس بنویسیم، ولی تبلیغ رو هم انجام. انشالله که همه بچه هاتون و بچه های دوستان و آشنایانتون و همه بچه هایی که شما با اونها روبرو میشید و فرصت میکنید برای پدر مادرشون نکاتی رو بگید، به برکت وجود حضرت علی اصغر علیه السلام همشون به نطق الهی ناطق بشن و همشون هم خودشون رو، هم شما رو، هم پدر مادرشون رو با وجود مقدس امام حسین محشور کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.